رادیو فرداست.
هشت بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. در این بامداد سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با سوم ماه می 2011 میلادی. اگر همینک به پا خواستین و به ما میپیوندین به شما خوش آمد میگیم و روزی پر امید و بدور از دردسر براتون آرزو داریم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی مسئول خبر و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر هم شما را در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و هم مطالب متنوع دیگه‌ای در زمینهای گوناگون تقدیمتون میکنیم به اضافه موسیقی. درباره وضع هوای کشور بگیم که در نیمه شمالی از غرب تا شرق هوا ابری و بارانیه، در نیمه جنوبی کشور هوا تقریبا صاف و گاه نیمه ابری به اضافه وزش باد به ویژه در جنوب. در بعد از ظهر در شهرهای کرانه دریای خزر و در خراسان باران بیشتر خواهد شد و در خوزستان تراکم ابرها بیشتر میشه به اضافه اندکی باران در آبادان. در تهران هوا نیمه ابریه. در غرب کشور هوا خنک‌تر از دیروزه. هم‌اکنون دمای هوا در غرب از آذربایجان شرقی گرفته تا لرستان بین 6 تا 9 درجه بالای صفر. در شهرهای کرانه دریای خزر بین 12 تا 16 درجه. در شیراز، اصفهان و تهران 12 درجه. در یزد و کرمان 17 درجه. در مشهد و بیرجند 21 درجه، در اهواز و آبادان 19 و 20 درجه، در زاهدان 24 درجه و در بندرعباس 27 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در بعد از ظهر از حداکثر 23 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. گرمترین شهر کشور زابل با حداکثر 39 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. خب پس از شنیدن خبرهای مربوط به بالا سرمون در آسمان، بار دیگه با محمد رضا کاظمی همراه میشیم برای شنیدن آنچه در 12 ساعت اخیر بر روی زمین گذشته.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید نیروهای پاکستانی در عملیات نیروهای آمریکایی برای کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده شرکت نداشتند. آقای زرداری در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است همچنین نوشت مقام‌های پاکستانی از محل اختفای بن لادن خبر نداشتند. رئیس جمهوری پاکستان در این حال افزود کشته شدن اسامه بن لادن نتیجه یک دهه همکاری بین آمریکا و پاکستان بوده است. رهبر القاعده روز دوشنبه در خانه‌ای در شهر ابتاباد در نزدیکی پایتخت پاکستان توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. در همین ارتباط دولت چین هم صدا با کشورهای غربی عضو می‌خوام از خبر مرگ اسامه بن لادن استقبال کرد و آن را یک رویداد مهم و یک تحول مثبت در جنگ علیه تروریسم خواند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت چین نیز یکی از قربانیان تروریسم است. چین میگوید شبه نظامیان جدایی طلب در منطقه شینجیانگ توسط افراطیون خارجی پشتیبانی میشوند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید کشته شدن اسامه بن لادن به معنای پایان جنگ با القاعده نیست، در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرگ بن لادن را از بین رفتن دستاویز کشورهای بیگانه برای لشکرکشی به منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم خوانده است. شورای همکاری خلیج فارس موضع ایران در قبال منطقه خلیج فارس را تهاجمی خواند. عبداللطیف الزیانی دبیر کل این شورا روز دوشنبه گفت خلیج فارس به تمام کشورهای حاشیه این دریا تعلق دارد و ایران حق ندارد ادعایی فراتر از آن را مطرح کند. حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران چند روز پیش گفته بود خلیج فارس همیشه به ایران تعلق دارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این گفته را تهاجمی خوانده و با اصول حسن همجواری در تضاد دانسته است. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی در حالت کما به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان از همکاران آقای صحابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت آقای صحابی به خاطر شکستگی استخوان ران به بیمارستان پارسیان تهران منتقل شده بود ولی در بیمارستان دچار خونریزی مغزی شده است و مکنون در کما به سر می‌برد. عزت الله صحابی که پیش و پس از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجموعا نزدیک به 15 سال در زندان به سر برده، از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 تا کنون از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار بوده است. سوئیس از شناسایی میلیون‌ها فرانک دارایی متعلق به معمر قذافی رهبر لیبی، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس خبر داد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه گفت حساب‌های بانکی شناسایی شده در بانک‌های این کشور حاوی 360 تا 415 میلیون فرانک متعلق به معمر قذافی، 410 میلیون فرانک متعلق به حسنی مبارک و 60 میلیون فرانک سوئیس متعلق به زین العابدین بن علی است. به گفته این سخنگو، دولت‌های تونس و مصر در حال مذاکره با مقام‌های قضایی سوئیس برای بازگرداندن این مبالغ به کشورشان هستند. انفجار در یک واحد صنعتی در قزوین 2 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، روز دوشنبه یک مخزن حاوی مواد شیمیایی در شرکت بنیان کالا شیمیایی منفجر شده و بخشی از این شرکت آتش گرفته است. حال 3 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از مرگ سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانست. این بیانیه می‌افزاید مرگ سیامک پورزند بار دیگر یادآور آن است که حکومت ایران یکی از خشن‌ترین حکومت‌ها در برخورد با روزنامه‌نگاران است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. تئاترهای ایران به سطوح آمدند، از وضعیت دشوار مالی گرفته تا اعمال سانسور. مصاحبه در این باره خواهیم شنید. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز، در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 12 اردیبهشت، سال روز ترور مرتضی مطهری، از نظریه پردازان حکومت اسلامی برای ما خواهد گفت. و در انتها در همراهی علی ناظمی به جهان موسیقی میریم و درباره هنرمندان ایرانی و غربی خبرهایی میشنویم، به اضافه موسیقی و باز هم موسیقی. گروهی از اهالی تئاتر از جمله اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر روز شنبه در نشستی در خانه هنرمندان به طور صریح و شفاف از مشکلات تئاتر ایران در ماه‌های اخیر انتقاد کرده و خواهان جواب مسئولان به مطالبات خود شدند. از مشکلاتی که در این نشست مطرح شد میتوان به گسترش محدودیت‌های نظارت و ممیزی، عدم امنیت شغلی اهالی تئاتر، محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق اولیه هنرمندان مانند بیمه درمانی و بیمه عمر، عدم پرداخت دستمزدها، اعمال سلیقه‌های فردی مدیران در سیاست‌های تئاتری و عدم اجرای برخی از نمایش‌ها با وجود داشتن مجوز اشاره کرد. از معاون هنری وزارت ارشاد هم برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما گویا حمید شهاب‌آبادی در این نشست حضور نیافت. در این نشست عنوان شد سالی که گذشت بدترین سال برای اهالی تئاتر ایران بود. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ ابتدا از او پرسیده چرا سال گذشته بدترین سال برای هنرمندان تئاتر بود.
حقیقت اینه که سال گذشته نه فقط برای تئاتر که برای هنر ایران سال به شدت بدی بود و با توجه به اتفاقهای سیاسی که در سطح فرهنگ و هنر ما افتاد در کنار مسائل اجتماعی و سیاسی، ممیزی ها و رویکرد دولت و حکومت به بحث هنر یک مقدار ممیزیش بیشتر شد و سخت‌تر شروع کردن به بحث هنر و تئاتر و سینما رو بررسی کردن. توی خانه سینما به نوعی و بین بچه سینما به نوعی و بین بچه تئاتر هم به نوعی. شاید بهترین مثالی که بشه زد تئاتر آقای مهرجویی هست. به این دلیل که آقای خاتمی به دیدن این تئاتر رفته بودن، موقع اجرا سر تئاتر ریختن یک سری از این لباس شخصی ها و تئاتر رو به هم زدن. و قبلترش هم نمونه دیگرش تئاتر خود گابلر هست که با اون جعلسازی و پروپاگاندایی که سایت های دولتی و حامی حکومت انجام دادن، دوستان تئاتری و کارگردان اون نمایش و بچه که توی نمایش کار میکردن به اتهام‌های گوناگونی قرار گرفتند. و اگر ما بودجه جدیدی هم که مجلس واسه مسائل فرهنگی در حال تصویب هست یه نگاهی بهش می‌ندازیم، می‌بینیم که 14% بودجه بحث مباحث فرهنگی و هنری کاهش پیدا کرده و ما به نظرم در سال آتی هم که در توش هستیم فشارها بیشتر خواهد شد، چه از نظر مالی و چه از نظر فشار ممیزی.
یکی از مسائل مهمی که توی این نشست مطرح شده و بچه های تئاتر خیلی در موردش ناراحت بودن و ناراضی بودن اینه که هنرمندای خیلی خوب تئاتر ایران که سالهای سال در این هنر زحمت کشیدن، برای کوچکترین پولی باید کلی بدن. آیا این پول پرداخت میشه یا نه؟ مشکل دستمزد واقعا توی تئاتر ایران چی هست؟
قصه مشکل مالی که بچه های تئاتر دارن، چه کارگردان، چه طراح صحنه، چه بازیگرای تئاتر دارن، بحث مالی هست که اکثرا دولتی هست. تو سینما این دولتی بودن هست، اما هر از گاهی به بخش خصوصی هم واگذار میشه. اما تو تئاتر چند بگم که ما تئاتر خصوصی نداریم، به این دلیل که نمایش زنده هست و بحث نمایشی سنگین تر از بحث سینما هست. به این دلیل دولت ترجیح میده، حکومت ترجیح میده که کاملا از نظر مالی تئاتر به خودش وابسته نگه داره تا بتونه ممیزیاشو اعمال کنه توی تئاتر. به همین دلیل هم از نظر مالی همیشه پرداخت بچهای تئاتر کم بوده و میتونم بگم که کمترین هزینه رو بچهای تئاتر میگیرن و واسه همین هم هست که اکثر بچهای تئاتر که میبینید شما همزمان توی 4 تا 5 تا نمایش اگر باشه دارن کار میکنن و یا خیلیشون بیکار هستن، خیلیشون به تلویزیون میرن و کارهای تلویزیونی که بر حدشون نیست انجام میدن به خاطر گذراندن زندگی.
رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ درباره وضعیت بقرنج هنرمندان تئاتر در ایران به پرسش‌های مانیا منصور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 8:11 می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه وی و لا ویدا. نام خواننده هست کریس مارتین از گروه کولد پلی. آهنگساز هم گروه کولد پلی هست. گروه راک 4 نفره کولد پلی در سال 1996 در لندن به وجود آمد. نخستین آلبوم اونها زرد با استقبالی جهانی روبرو شد و این گروه رو در رده گروه‌هایی مثل رادیوهد و یوتو قرار داد. آلبوم دوم اونها هجوم خون به مغز جوایز بزرگی رو نصیبشون کرد و آلبوم سوم این گروه که در 2008 به نام وی و لا ویدا منتشر شد در چندین رشته برنده جایزه گرمی شد. این گروه تا به حال بیش از 50 میلیون کپی از این آلبوم رو در سراسر جهان فروخته. وی و لا ویدا.
Missing is the crowd.
آهنگ ویوا لا ویدا بود از گروه کولد پلی. داریم به ساعت 8:16 نزدیک میشیم. در این هنگام با مراد ویسی همراه میشیم و شماره دیگه ای از سلسله برنامه های 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
دوازدهم اردیبهشت سال روز ترور مرتضی مطهری از یاران نزدیک آیت الله خمینی است. آیت الله مطهری که زاده سال 1298 در شهر فریمان بود، از نظریه پردازان حکومت اسلامی در ایران دهه 50 به شمار می رفت و نوشته های وی سالها منبع نظری و تئوریک حکومت اسلامی ایران بوده است. مرتضی مطهری در آستانه پیروزی انقلاب سال 57 از طرف آیت الله خمینی مأمور تشکیل شورای انقلاب شد و در این سمت روحانیون دیگری از جمله حجت الاسلام علی خامنه ای را برای عضویت در شورای انقلاب پیشنهاد و دعوت کرد. آیت الله مطهری همچنین هنگام بازگشت آیت الله خمینی به ایران مسئول کمیته استقبال از او بود. آیت الله مطهری پس از پیروزی انقلاب فقط 3 ماه زنده ماند، اما در همین مدت کوتاه تلاش کرد تا ویژگی‌های حکومت اسلامی مورد نظر روحانیون از جمله آیت الله خمینی را تشریح کند. وی در همین چارچوب معتقد بود جمهوری اسلامی حکومت روحانیون نیست.
ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه می‌خوایم بپذیریم. میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است. خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده، باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پست‌ها و مشاغل گماشته نشدن و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پست‌ها را اشغال بکنن حکومت می شود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری موافق نیستن که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنن.
مرتضی مطهری همچنین می گفت در جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم ملاک خواهد بود و اسلامی بودن حکومت به معنای مخالفت با دموکراسی نخواهد بود.
یعنی مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن.
آیت الله مرتضی مطهری پیش از انقلاب از روابط نزدیکی با حلقه حسینیه ارشاد از جمله علی شریعتی برخوردار بود و در همان زمان و بعد از انقلاب نیز از روابط حسنه و نزدیکی با مهدی بازرگان و یدالله صحابی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران برخوردار بود و در 12 اردیبهشت سال 58 نیز هنگامی که ترور شد از منزل یدالله صحابی به خانه برمیگشت. بعد از ترور مرتضی مطهری تقریبا رابطه آیت الله خمینی و دیگر روحانیون حکومت با نهضت آزادی ایران و رهبران آن به تدریج به سردی گرایید، به نحوی که در آبان همان سال دولت مهدی بازرگان استعفا کرد و چند سال بعد نیز تمامی اعضای نهضت آزادی از دایره قدرت حذف شدند. طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی مسئول ترور مرتضی مطهری گروه فرقان بود، گروهی که عقاید، دیدگاه‌ها و تشکیلات آن با ابهامات و مجهولات بسیاری روبرو بوده است. حجت الاسلام علی خامنه‌ای که بعدها به رهبری جمهوری اسلامی رسید، در سال 58 و پس از ترور مرتضی مطهری در وصف او چون این گفته بود:
ما با تجلیل از شهید عزیزی که در راه اسلام حرکت کرد و خونش را در این راه داد، با این تجلیل راه خودمون رو مشخص میکنیم. دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد. اگر این نقض متفکر، این اسلام گرای راستین، این محقق بزرگ رو با گلوله‌ای که از لوله تفنگ هر فریب خورده‌ای و هر مزدوری در آمد، بالاخره معلوم بود که از سوی چه کسی است و از کجاست، اگر این گلوله به نقض متفکر جنبش ما نمیخورد و این عنصر عزیز را جسمن از ما نمیگرفت، شاید ما در شناختن دشمن اندکی دچار تردید و ابهام بودی. اما دشمن ما نشون داد که با چه کسی و با چه جریانی مخالف است.
هم‌اکنون نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواندن آثار و عقاید مرتضی مطهری را به جوانان ایرانی توصیه می‌کند و خود به صراحت گفته است از نظر او آیت الله مطهری زمان، آیت الله مصباح یزدی، روحانی محافظه‌کار مقیم قم است.
سی سال از تاریخ جمهوری اسلامی بود از مراد ویسی. بازپخش این برنامه امشب ساعت 22 ده شب به وقت ایران. و اینک در همراهی علی ناظمی میپردازیم به رویدادهای جهان موسیقی. آقای ناظمی با سلام به شما.
شما حسین، این صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
در درجه اول خبری دارید برای ما درباره محمد رضا شجریان که قرار سازهایی رو که خودش ابداع کرده و ساخته در نمایشگاهی ارائه کنه.
درسته، این نمایشگاه قراره که 19 تا 23 همین ماه، یعنی اردیبهشت، تو تالار بهار خانه هنرمندان، در واقع تو باغ هنر تهران برگزار بشه. استاد شجریان در واقع کسیه که سازهایی رو ابداع کرده، سازهایی ساخته و از این سازها مثلا توی گروه شهناز استفاده کرده و این سازها رو به این نمایشگاه میاره تا مردم بیشتر از نزدیک با اونا آشنا بشن.
برای دیگه درباره محمد اصفهانی، خواننده پاپ و مردمی ایرانی که یک آلبوم تازه به بازار عرضه کرد.
بله، اسم این آلبوم هست بیواژه. خیلی وقت بود که منتظر این آلبوم بودیم، قرار بود قبل از عید بیرون بیاد، ولی بالاخره این آلبوم بیرون اومد. محمد اصفهانی همونجوری که می‌دونیم شاگرد محمد رضا شجریان که الان تو امروز راجعش صحبت کردیم، این آلبوم رو توی ترکیه ضبط کرده، چند نوازنده ترکیه همراهش کردن. برای همین باید توجه کنیم که این آلبوم یک کمی تحت تاثیر موسیقی ترکیه قرار گرفته و البته تو این آلبوم یک ویدیویی هم وجود داره برای آهنگ غزال که اون رو علی معلم سروده، آریا عظیمی نژاد اون رو ساخته.
شکفته در هوایم، یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من.
از جهان موسیقی غربی چه خبری برای ما دارید آقای ناظمی؟
همینجوری که میدونیم روزه دوشنبه آهنگای جدید به بازار میان، آلبوم‌های جدید به بازار میان. من می‌خواستم که راجع به یک آلبوم جدید بین تمام این آلبوم‌ها، آهنگای جدید، یک چیزی رو انتخاب کنم. در واقع یک گروهی هست که از سال 2008 چشم همه رو به خودش جذب کرده. اسم این گروه هست فلیت فاکسز. اینا از غرب آمریکا، شمال غرب آمریکا و از سیاتل میان و موسیقی در واقع سنتی رو با راک تلفیق کردن. آلبوم اولشون خیلی همه رو تحت تاثیر قرار داده و دیروز آلبومی رو بیرون دادن و این آلبوم احتمالاً در همون اندازه آلبوم اولی مورد اقبال عمومی قرار میگیره. این اسم آلبوم هست نواهای غمناک بیاور. اما میتونیم به آهنگ میکونوس از آلبوم قبلیشون گوش بدیم.
آهنگ میکونوس از گروه فلیت فاکسز. خبر کشته شدن اسامه بن لادن در جهان موسیقی هم توجه هنرمندان موسیقی رو جلب کرد. در این باره چه خبری دارین؟
هنرمندان موسیقی در واقع دو طیف بودن. خیلی ها به استقبال این اتفاق رفتن، خیلی ها مخالفت کردن با این قضیه. مثلا کیتی پری خواننده پاپ گفته بودش که نمیتونه که ببینه که خون برای خون معاوضه میشه. درسته که به عدالت باور داره ولی یک مقدار انتقاد کرده. اما کسی مثل لیدی گاگا خواننده دیگه معروف پاپ گفته باور داشته که یک لحظه تاریخی در جنگ برابر منفورترین آدم دنیا رقم خورده. اما جالبتر از همه واکنش یکی از اعضای گروه کینگز آف لیون بوده. نوازنده اینا یک جمله توی فضای مجازی و در توییتر خودش نوشته بود که با استقبال همه روبرو شده. گفته اون کسی که این کارو کرده تبدیل به قهرمانهای زنان آمریکایی میشه. گروه کینگز آف لیون ترانه‌های خیلی زیادی داره. یکی از ترانه‌هاشون در سال 2008 جایزه بهترین آهنگ راک سال رو گرفت و بهترین ترانه سال رو هم به خودش اختصاص داد در جوایز گرمی.
آهنگ یوز سامبادی از کینگز آف لیون.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. به زودی ساعت 8:30 خواهد بود. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و